مسلمانان و یا دین اسلام نیست، بلکه مربوط به ادیان الهی است و دیدگاه جهانی عموماً بر این مبنا استوار است که نجات دهنده خواهد آمد. او خاطر نشان ساخت که سکولاریزم دیدگاه متضاد با دیدگاه ادیان الهی دارند و مخالف اعتقاد به دین، مهدویت و خصوصا مداخله دین در امور سیاسی و حکومت دارند. او در پایان به برخی از آیات و روایات در مورد قطعی بودن ظهور منجی در آخرالزمان هم اشاره کرد و گفت شیعه و سنی با اندک اختلاف در مورد تولد آن حضرت با وجود مقدسش باورمند هستند.
دنبال تو میگردم نمی آبم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم غباری سواری به نشانت را.
نمایندگان ویژه 9 کشور غربی و اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک تأکید کردند که دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان مستلزم یک گفتگوی ملی معتبر و فراگیر است که منجر به نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی فراگیر شود. این بیانیه دیروز از سوی نمایندگان ویژه استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئیس، بریتانیا و آمریکا صادر شد. اونا در 20 فوریه 2023 در پاریس هم گرده هم آمدند تا در مورد وضعیت افغانستان گفتگو بکنند. در این نشست نماینده ویژه دبیرکل در امور افغانستان و مدیر دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم حضور داشتند. نمایندگان کشورهای غربی از آنچه که تهدید روزافزون گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی خوانده هم ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که با تعهدات خودش مبنی بر اجازه ندادن به گروه‌های تروریستی پایبند باشند. همچنین در نشست نمایندگان ویژه و مقام‌های ارشد هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو شرکت کنندگان در مورد وضعیت فعلی افغانستان از جمله اوضاع سیاسی، امنیتی و انسانی این کشور بحث و گفتگو کردند. بر اساس بیانیه پایانی این نشست، شرکت کنندگان بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر که با حقوق تمام مردم افغانستان از جمله حق آموزش و کار زنان احترام بگذارد تأکید کردند. شرکت کنندگان همچنین درباره تهدیدات منطقه‌ای تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و همینطور امکان هماهنگی تلاش‌ها برای مقابله با این تهدیدات گفتگو کردند. در نشست دهلی نو تأکید شد که از خاک افغانستان نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامه ریزی و یا تأمین هر گونه اقدامات تروریستی استفاده شود. اما امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اظهاراتی گفت که طالبان تمامی شرایط و اصول بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده. وزیر خارجه طالبان افزود من نمیدانم که دیگه چه شرایطی برای به رسمیت شناختن باید انجام شود. اگر کسی میتونه شرایطی که نیاز است را بر ما روشن بسازد تا ما آن را برآورده کنیم. و افزوده که در دنیا هیچ دولتی نیست که به دلیل بسته بودن مکاتب و دانشگاه ها و یا شرایطی که اکنون جهان از طالبان میخواهد به رسمیت شناخته نشده باشد. گفتگوی داشتم با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان و آگاه مسائل سیاسی. همین بحث بیانیه نمایندگان ویژه 9 کشور غربی و اتحادیه اروپا را مطرح کردم با آقای افشار و ارزیابیشان خواستم.
در بحث موزیگیری های کشورهای غربی و اروپایی یک سوال بزرگی که همیشه برای مردم افغانستان وجود داره ای است که به هر حال اینها یک زمانی به مدت 20 سال در افغانستان تسلط کامل بر اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان داشتن. اون زمان اینها به راحتی میتونستن بحث گفتمانهای ملی را بندازن، در راستای وحدت ملی افغانستان گام بردارن و گروه های متخاصم را روی یک میز مذاکره بنشونن و از اونا بخواهن که یک گفتمان ملی را بندازن. متاسفانه در اون زمانی که اینا قدرت همه جانبه در افغانستان داشتن، هیچگاه به این سمت و سو حرکت نکردن و حتی در مذاکرات صلحی که به نام صلح 2 سال با طالبان در قطر داشتن، هیچگاه سایر طرفهایی که در افغانستان مؤثر بودن و موقف اجتماعی داشتن، سیاسی داشتن، اینها را در مذاکرات دخیل نساختن و یک طرفه با گروه طالبان به یک سری قول و قرارها و قراردادهایی دست پیدا کردن. معلوم نیست که حالا که او زمینه ها و فرصت ها از دست رفته و قدرت به یک شکلی به شکل تمام عیار به طالبان واگذار شده، اینا از این جور اعلامیه ها چی میخوان بهره برداری کنن؟ ولی ظاهرا اونا بیشتر در صدد اقنای فشارهای داخلی هستن که به شکلی حکومت ها رو زیر سوال بردن که بالاخره بعد از 20 سال حضور در افغانستان و میلیاردها دلار مصرف چی کمایی کردن، بیشتر خواستن که اقنای افکار عمومی داخلی رو به دست بیارن.
یک بخش دیگه ای که افشار مطرح هست، واکنش کشورهای منطقه نسبت به مسائلی است که در داخل افغانستان میگذره و صحبت هایی که مطرح شده، موضوع گیری هایی که صورت میگیره، این که در بعضی از کشورهای منطقه ای سفارتخانه ها به نمایندگان طالبان واگذار شده، نشان میده که به نظر کشورهای منطقه ای دارن و طالبان نزدیک میشن. از او طرف خب بیانیه های تند کشورهای غربی را شاهد هستیم. آیا این نشانه تقابل بین کشورهای منطقه ای و غربی ها در موضوع افغانستان هست و آیا واقعا ما نزدیکی کشورهای منطقه ای را به طالبان شاهد هستیم؟
بله، میتونه یک تقابل دوگانه را تعریف کنه که بین کشورهای منطقه و جهانی در حوزه افغانستان داره شاهد هستیم. میتونه که در همون راستا تعریف بشه و وقتی که دیدن کشورهای منطقه همگرایی بیشتری با حکومت مستقر در کابل وجود آوردن، اونا میخوان به یک شکلی فاصله ایجاد کنن بین این همگرایی ها.
یک بخش دیگه ای که کشورهای غربی دارن روش تاکید میکنن بحث گروه های تروریستی در داخل افغانستان هست و تاکید روی این مسئله که طالبان با اینا برخورد نمیکنن. همین نگرانی را به نظر کشورهای منطقه ای هم در حوزه گروه های تروریستی در داخل افغانستان دارن. ارزیابی شما را در این ارتباط هم بشنویم.
به هر حال گروه های تروریستی، من فکر میکنم که طالبان در این قسمت عزم جدی خواهد داشته باشند، چون با قدرت و با هیمنه و با موقعیت ما در تقابل هست. ولی خب اونا یک سری نفوذ های استخباراتی در طالبان وجود داره که اونا را در عزم جدیشون را در تقابل با گروه های تروریستی مثل داعش به چالش میکشه و اونا را به نوعی ناکام میکنه.
جناب افشار، شما میدونید که تأکید کشورهای منطقه‌ای و همینطور جامعه جهانی روی تشکیل یک دولت فراگیر در داخل افغانستان هست و از اون طرف مقامات طالبان واکنششان ایست که دولت ما یک دولت فراگیر هست. مسئله ایست که آینده را شما چطور پیش بینی میکنید؟ آیا واقعا در این حوزه به جنبندی خواهیم رسید در آینده؟
خب بحث عدم تن دادن طالبان به یک حکومت همه شمول معنادار، مقبولیت دراز مدت برای طالبان به دست نمیاره و وقتی مقبولیت داخلی به دست نیاره، قطعا مشروعیت بین المللی از اونها هم کسب نخواهد شد. من فکر میکنم که طالبان در دراز مدت سر یک دوراهی بزرگ قرار دارن. اگر به یک حکومت فراگیر تن بدن، به هر حال زمینه مشروعیت بخشی از اونها فراهم خواهد شد. ولی اگر این اتفاق نیفته، من فکر میکنم که بهانه خوبی برای کشورهایی که در صدد هستن همچنان اوضاع افغانستان ناامن باقی بمونه، برای از اینکه از گروه های هراس افکن و یا یک سری گروه های به نام مقاومت حمایت کنن، دست اینا بازتر خواهد شد و اوضاع افغانستان متاسفانه شاید یک بار دیگه به سوی جنگ های داخلی و ناامنی های بیشتر سوق داده بشه.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، فعال رسانه افغان و آگاه مسائل سیاسی. رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل اعلام کرد که هدف اصلی از ایجاد این مرکز انتقال دانش فنی و مهندسی از ایران به افغانستان است. سمانه عبداللهی گفت برپایی نمایشگاه ها بخش کوچکی از فعالیت های مرکز تجاری دائمی ایران و افغانستان بوده و هدف اصلی انتقال دانش فنی و مهندسی از ایران به افغانستان است. و اضافه کرد کار نمایشگاهی از ماه دوم سال 1402 بر اساس نیازهای افغانستان آغاز می شود. رئیس مرکز تجاری دائمی ایران در کابل اظهار کرد ما علاوه بر اینکه کالاهای مورد نیاز به افغانستان میاریم، دانش فنی و مهندسی و صنایع وابسته به گروه‌های کالا را هم منتقل می‌کنیم تا زمینه کار و اشتغال برای جوانان افغانستانی در حوزه‌های همچون طلا و جواهرات، سنگ‌های قیمتی و کشاورزی فراهم شود. عبداللهی افزود سالانه 200 هزار دانشجو را می‌پذیریم و متقابلا می‌تانیم بر اساس نیازهای افغانستان استادانی را برای آموزش اعزام بکنیم. وی با اشاره به محدودیت‌های آموزش و تحصیل برای زنان افغانستان هم گفت بر اساس مذاکرات با وزرای حکومت کنونی کابل تلاش میشه تا آموزش از راه دور برای زنان افغانستان فراهم شود تا اونا از تحصیل عقب نمانند. کارهای مقدماتی این طرح انجام شده، تفاهم بین دو طرف صورت گرفته و قرار هست که به زودی اجرایی شود. این فعال تجاری ایرانی همچنین با تاکید بر حمایت از اشتغال زنان بی سرپرست افغان اضافه کرد ما با اونا مواد اولیه میتیم تا بتونن در خانه و یا کارگاه‌های کوچک خودشان تولید بکنن و این تولیدات میتونه تا سطح صادرات به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه ارتقا یابد. عبداللهی همچنین گفت در آینده نزدیک نمایندگی‌های مرکز تجاری دائمی ایران در ولایت‌های هرات، بلخ، ننگرهار و بامیان هم گشایش خواهد یافت.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. ساعت 7:05 شام هست و ما در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان از تمایل مقام‌های حکومت طالبان برای سرکوب گروه‌های تروریستی به ویژه داعش قدردانی کرد. با وجود تأکید مقام‌های طالبان بر مبارزه با گروه تروریستی داعش و تایید این مبارزه از سوی برخی نهادها و کشورها، آناتولی سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی میگه که شمار داعشی‌ها در افغانستان به 6500 نفر رسیده که 4000 نفر از این تعداد در ولایت‌های بدخشان، قندوز و تخار در نزدیکی مرز تاجیکستان متمرکز شده‌اند. پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در ماه اسد سال 1400، گروه تروریستی داعش مسئولیت بیشتر حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان بر عهده گرفته. با این حال طالبان بارها اعلام کرده که داعش دیگر تهدیدی برای افغانستان نیست. توماس نیکولاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد یکی از خواستهای اساسی جامعه جهانی و همسایگان افغانستان سرکوب گروه‌های تروریستی است که ظاهراً حکومت فعلی کابل برای آن تلاش می‌کند. و افزود تروریسم به ویژه داعش تهدیدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. بنابراین حکومت کنونی کابل باید تلاش‌ها در این خصوص را تشدید کنه. در همین پیوند بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت پدیده تکفیری به نام داعش در کشور ما از بین رفته و بسیار در حالت ضعف قرار داره. حکومت افغانستان در تلاش است تمام کسانی که امنیت مردم ما را مختل میکنن را ریشه‌کن بکنه. همکارم فیض احمد محمدی در همین ارتباط گفتگویی داشته با سید اشرف سادات، کارشناس سیاسی افغان و نخست از وی درباره ماهیت گروه داعش در افغانستان پرسیده.
با درود و سلام خدمت شما مردم شریف افغانستان، همکاران تکنیکی شما. متاسفانه با شروع جنگ ها در خاورمیانه داعش تبدیل شد به یک فکر، به یک فکر عمومی در جهان اسلام. خیلی زود توسعه پیدا کرد در کشورهای مختلف و حامیان داعش و خیلی از کسایی که در حقیقت دنبال یک چیز گم شده میگشتند داعش دل خوش کردم. مثلا داعش شما یک روایت نو در سیاست نوین در کشورهای اسلامی رسم کرد که ما دنبال رسیدن به امو خلافتی هستیم که مجموعی از کشورها در زیر یک چتر، در زیر یک حکومت، در زیر یک دولت مدیریت می شدن. ان همو فکر و همو اندیشه در خاورمیانه متاسفانه باعث شد که مجموعه کلانی از نیروهای سرگردان از جای مختلفی بیاین به کنار داعش استاد بشن و به نوعی از خلای سیاسی شکل گرفته در کشورها سود زیادی برد داعش. در همه ابتدا شما دیدیم قسمت عمده از خاک سوریه و بیشتر از نصف عراق در مدت کوتاهی تونست در اختیار خود قرار بده. بعد نیروهای داعش در بعضی از کشورهای آفریقای شمالی و همچنان آفریقای مرکزی هم دستکار شدن، در خیلی از کشورهای اروپایی هم فعالیت‌های خود شروع کرد. ای واقعا همون روزها پیام‌های بسیار خطرناک میتونست داشته باشه و این زنگ خطر در کل جهان صدا در آورده بود.
آقای صادق ببخشید صحبت شما را قطع می کنم. در نظام جمهوریت که حدوداً 1.5 سال قبل در افغانستان سقوط کرد، گمان زنی ها و حرف و حدیث های وجود داشت که نظام جمهوریت در افغانستان از حضور و پیدایش داعش در این کشور حمایت کرده و به نحوی آنها را نادیده گرفته. دیدگاه شما در این باره چیست؟
در گذشته وقت بحث موجودیت داعش مطرح شد، بیشتر در شرق افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در دو نقطه بود که حتی داعش آماد پایگاه ایجاد کرد، در ولایت‌های مثل کنر، نورستان و همچنان ننگرهار. و حتی شما دیدیم در همون زمان کسانی که در صف طالبان می‌جنگیدن از نظر داعش مرتد بودن و در جنگل‌های نورستان اعدام هم شدن توسط نیروهای داعش. و همچنان در ولسوالی‌های ولایت جوزجان ما شاهد ایجاد پایگاه داعش بودیم. همون زمان ها بحث های بسیار جالبی در مطرح بود و ای که بازم به همون بس دشمن من دوستی من است. بعضی گفته میشه بعضی از اندیشه ها، بعضی از چهره ها در درون ساختار نظام جمهوریت فکر میکردن که حمایت از داعش میتونه طالب زمینگیر کنه. شما دیدیم همون زمان هم بحث حمایت از داعش از درون دولت افغانستان مطرح بود و ای که چندین بار من خودم از بعضی از رسانه ها شنیدم و بعضی از دوستایی که در مناطقی که داعش ایجاد شده بود زندگی میکردن میگفتن وقتی جنگ بین داعش و طالب صورت میگیرد بر سر جغرافیا، چون هر دو گروه در گذشته در بیرون از شهرها بودن، دولت مثلا میاید سمت طالب بمباردمان میکنه. یعنی فکرها بر این بود که شاید بعضی از سرنخ‌های حمایت از داعش در درون دولت افغانستان هم ایجاد شده باشه. داعش خیلی خوب تونست در همه ابتدا از مناطق مختلف افغانستان جذب نیرو کنه. توانایی داره در جذب نیرو باعث شد که متأسفانه داعش در افغانستان پا بگیره.
آقای سادات، خیلی ها بر این باور هستند که داعش در ولایت‌های مختلف افغانستان حضور داره و هسته گذاری های کرده. می‌خوایم ببینیم که از دید شما دلیل اصلی ستیز داعش با طالبان بر سر چه چیزی است؟
از روزی که طالبان آمدن مبارزه جدی با داعش داشتم، هزارها نفر گفته میشه توسط امارت اسلامی کشته شده. حالا گزارش های بسیار زیادی از برخورد جدی طالبان در شرق افغانستان با داعش به نشر رسید. به این معنی که طالبان روایت داعش قبول ندارن، هرچند که شما میفهمید بعضی از گروه های فکری در همه ابتدا هم خواستم با برگزاری بعض محافل و مجالس به شکلی بگن که همه ما نیروهای اسلامی هستیم، میتونیم به کنار هم برای منسجم ساختن سیاست در افغانستان کار کنیم. اما خب این چیزی نبود که طالبان او رو بخواهم و اونا بیشتر ترجیح دادن تا مبارزه صورت بگیره. بعض جدی که داعش داره، بعض اوقات ایلنیایی که داعش نشر میکنه از آدرس و از آدرس سایت‌های رسمی خوانند اعماق اینا، او میگه که طالب منحرفه. طالب یک گروهی هست که رفته با دشمنان اسلام، با آمریکا معاهده صلح امضا کرده، در حالی که ما چنین چیزی نداریم. داعش باور اینه که باید مبارزه صورت بگیره و بر اساس مبارزه همه چیز به دست بیاید، نه که شما بریم با به قول داعش با یهود و نصارا معاهده صلح امضا کنیم و بالاخره از اساس صلح به قدرت برسیم. یعنی متاسفانه همین فکر داعشی در درون افغانستان ایجاد کردن و وقتی یک پدیده ایجاد شد ما نمیتونیم به زودی این پدیده از بین ببریم. چنانچه شما میبینیم مثلا فکر ماویستی در افغانستان از گذشته‌های دور ایجاد سال هست، فکر کمونیستی ایجاد شده هست با یک کسی که مثلا وابسته به حزب خلق و پرچم بوده. هر چی دور بخوایم مثلا توجیه کنیم که او گذشت بیا یک مثلا
جناب صادق با بخشای صحبت‌های شما موافق نیستم. در افغانستان و در بین مردم افغانستان داعش و مفکوره داعشی بنیه اجتماعی و مردمی نداره و همین باره باعث خواهد شد که توده ها بر علیه این مفکوره منفور قیام بکنند و نگذارند که ریشه بدوانه و مشکلاتی را برای جامعه به بار بیاره. با وجود اینکه این مفکوره و طرز دید علیه داعش در افغانستان وجود داره، آیا این گروه خواهد توانست که اینجا جای پای برای خودش باز بکنه و چالش های را برای مردم افغانستان و منطقه به بار بیاوره؟
به یک نقطه بسیار خوب اشاره کردیم، گفتیم داعش بنیه اجتماعی در درون افغانستان نداره، بله بدون شک نداره، ولی موضوع اینه که متاسفانه همیشه دست مردم افغانستان در تصمیم گیری ها بسته بوده، یعنی مردم از خود متاسفانه صلاحیت آنچنانی ندارن. حتی زمانی که ما همو بحث رای را هم داشتیم به عوض یک مجموعه یک فرد یک ارباب محل یک کلان قوم میرفت تصمیم میگیرید، بس در سر اینه که بدون شک مردم افغانستان اصلا خواهان ایجاد داعش در افغانستان نیستن و مردم افغانستان مسلمانان بسیار ساده، مسلمانان بسیار پایبان با همو ارزش ها هستن، مسلمان های مذهبی هستن، در حالی که بحث داعش فرامذهبی است. داعش اصلا چیزی به نام مذهب قبول ندارد و اونا چیزای دیگه ای میخوان. بحث مردم افغانستان همیشه بحث همگرایی مطرح بوده، ما هیچ تضاد انسانی در بین مردم افغانستان از نگاه مذهب نداریم. تمام مردم افغانستان از دو مذهب بزرگی که هستن با هم رابطه خویشاوندی دارن، مثلا مذهب جعفری و مذهب حنفی کلن با هم رابطه خویشاوندی دارن. یکی از کشورهایی که در تمام جهان اسلام در حقیقت خوشبختانه تضاد مذهبی در او وجود نداشته افغانستان بوده، ای که گاهی وقتا اتفاقات خرد و کوچکی بر اثر فلاندیزی های منفی سیاسی اون رخ داده به بحثی و جدا بدون شک. و گروهی مانند داعش نمیتونه در درون افغانستان به نوعی در قلب مردم جا بگیره، در اندیشه مردم جا بگیره.
گفتگوی بود از همکارم فیض احمد محمدی با سید اشرف سادات، آگاه مسائل سیاسی. کمبود فضای آموزشی در افغانستان همچنان به عنوان یکی از مشکلات و چالش‌های موجود در این کشور است. این مشکلات در ولایات و مناطق دوردست افغانستان بیشتر به چشم می‌خورد. قندوز یکی از ولایت‌های افغانستان در شمال شرق افغانستان است که بسیاری از متعلمین آن از کمبود فضای آموزشی رنج میبرند. گزارشی بشنوید از سمیع خاوری.
باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندوز از آموزش شاگردان مکاتب در فضای باز ابراز نگرانی نموده از حکومت میخواهند که برای مکاتب این ولسوالی تعمیرهای استاندارد بسازند. شماری از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندوز میگویند که سالهاست شاگردان دختر و پسر در بیشتر مناطق این ولسوالی در فضای باز و بدون هیچ امکانات درس میخوانند. به گفته این باشندگان شاگردان مکاتب در فصل سرما و گرما با مشکلات جدی روبرو میشوند و تعمیر و ساختمان برای مکاتب این ولسوالی همساله شاگردان زیادی را به بیماری های گوناگون مبتلا می سازد.
این مکتبی را که شما اینجا مشاهده می کنند که همه خستگی هست، در سال 1384 از طرف کمیته سویدن ایجاد شده. اینجا اولاد این سرزمین درس و تعلیم خود را به پیش می برند. در گرمای شدید و در سردی هوا این خستگی ها را که می بینند زیر این خستگی ها هم تعلیم و تربیت می بینند و درس می خوانند. که البته این هم از طرف اهالی و مردم که یک نیم جریب زمین هم برش خریداری کردن از طرف مردمی جور شده هست.
کمتر از یک ماه دیگر به آغاز سال تعلیمی باقی مانده است، اما در برخی از نقاط دوردست ولایت کندوز مکاتب تعمیر ندارد و شاگردان دختر و پسر در فضای باز زیر درختان و یا هم چادر آموزش می نگرند. فیض محمد یکی دیگر از باشندگان قلعه‌زال کندوز می گوید در منطقه شان یک مکتب در سال 1384 ایجاد شد، اما تا کنون کنون تعمیر ندارد و دختران و پسران آنان در گرمای شدید و هوای سرد در فضای باز یا هم زیر خیمه ها آموزش می نگرند.
مکتب محلی قزلشاخ یکی از مکاتبی است که در دور دسترین نقطه اولسوالی قلعزال قرار دارد و در این مکتب ما از 7 قریه شاگرد می پذیریم، یعنی شاگرد می آید در این مکتب ما و شاگرد ما بیشتر از 300 نفر الی 350 نفر دیجا درس می خوانند، از صنف اول الی ششم دیجا درس می خوانند.
نوید یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی می گوید برخی مکاتب در دور دسترین نقاط این ولسوالی علاوه بر نداشتن تعمیر از دیگر امکانات درسی همچنان محروم می باشد. در همین حال مسئولان ریاست معارف کندوز می گویند بیش از 50 مکتب در کندوز ترمیم شده و تلاش ها برای هماهنگی بیشتر با مؤسسات بابت ساخت تعمیرهای استاندارد برای مکاتب فاقد تعمیر ادامه دارد. مولوی اسماعیل رئیس معارف کندوز می گوید در هماهنگی با برخی از مؤسسات چندین مکتب در این ولایت ترمیم شده است و در قلعه‌زال نیز در کنار بازسازی مکاتب برای اعمار تعمیر نیز کار خواهد شد.
و در ولسوالی قلعه‌زال هم چنان که است ار مؤسسه که است در جای خود کار میکنه، اونجا هم که است تقریبا بسیار کارا شده، اونجا هم که است تقریبا 5-6 مکتب امیال ترمیم شده و دیگر هم ما امر مؤسسات گپ زده گیستیم، اونار که است جلسه کر زده گیستیم، شان دیم قصی گپ زدیم که شما درباره ترمیم مکاتب کار میکنین، درباره اعمار مکاتب هم کار بکنین. یقینا قلعه‌زال که است ولسوالی دوردست ولسوالی قندوز است و اونجا هم الحمدلله کارا خوب است و خط مردم و خط مؤسسات ششتیم گپ زدیم که در اونجا هم کارا ان شاء الله خوب شوه و روان شوه.
این در حالی است که در سالهای گذشته بیشترین مکاتب در شهر کندوز و ولسوالی های آن بنا بر جنگ های داخلی تخریب گردیده و بسیار دیگر نیز بدون ساختمان باقی مانده است که حال به هزاران شاگرد دختر و پسر در فضای باز درس می خوانند. سمیع خاوری، رادیو دری، کندوز.
گزارش بود از همکارم سمیع خاوری در ارتباط با بحث کمبود فضاهای آموزشی در افغانستان از جمله در ولایت قندوز که در این زمینه مشکلاتی وجود داره. خب فرصت کمی است، من یک دو تا خبر رو بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه در جلسه افتتاحیه کمیسیون وضعیت زنان این نهاد گفت با از بین رفتن پیشرفت در زمینه حقوق زنان در کشورهایی مثل افغانستان که در آن زنان و دختران در واقع از زندگی عمومی حذف شدند، اونا از برابری جنسیتی بیش از پیش دورتر میشن. دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص ادامه داد که حقوق زنان در سراسر جهان در معرض سوء استفاده، تهدید و نقض قرار دارد. سازمان ملل متحد مسئله حقوق زنان به ویژه حقوق اساسی زنان افغانستان از جمله تحصیل و کار را پیگیری خواهد کرد. آنتونیو گوترش در نشست این کمیسیون که به عنوان نخستین نهاد جهانی سازمان ملل متحد در این باره کار میکنه افزود پیشرفتهایی که طی چندین دهه به دست آمده در حال ناپدید شدن است. وزارت آموزش عالی حکومت طالبان شنبه 8 دلو سال جاری با ارسال نامه خطاب به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کنکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. پس از این رویداد هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در صورت ممنوعیت اشغال زنان افغانستان دست افغانستان از کمک های سازمان ملل متحد کوتاه خواهد شد. در همین حال ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگه که بستماندن دانشگاه ها بروی دختران در کشور همیشگی نیست، بلکه تا دستور آینده بسته خواهند بود. سرپرست وزارت در مراسم فراغت مفتیان و قاضیان گفت که حکومت طالبان به تأمین حقوق تمامی شهروندان متعهد است. ندا محمد ندیم در این مراسم گفت درباره مسئله تحصیلی طبقه اوناس در اول که چیزی گفته شده بسته شدن دانشگاه ها برای دختران تا امر ثانی بوده، اما بسته شدن دانشگاه ها برای دختران همیشگی نیست. این مقام طالبان از مردم می خواهد که نباید خواستهای خلاف فرهنگ افغانی و دین اسلام را مطرح بکنند. او در این باره گفت معاش استادان و مسئولان زن در دانشگاه‌های ما در خانه پرداخت میشه و هیچ کمبودی در معاششان نیامده. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
بدون بالم تو میگردم نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم غباری سواری نگاهم مثل تفلان زیر باران خیره شد بر آب، ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را. کهن شد انتظار اما به شوق تازه با لب شد، تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را.
بله مره مگی؟
آه قدر جان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب.
قدر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
قدر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا میستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
می‌گذران روزای بی
حوصلگی زخم نگیر، دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میام و چشماتو به غصه ها ببند، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشماتو ببند یه لحظه از دلت خبر بگیر، برو سمت نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، تو بگو به من همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی، آرامش.
با اعلام ساعت 7:30 با وقت افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی، تبریک و شادباش عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفیر ایران در کابل راهکار اساسی حل مسائل و چالش‌های افغانستان را تعمیق همکاری منطقه‌ای دانست. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان روز سه‌شنبه به منظور بررسی تحولات کنونی افغانستان و همکاری‌های متقابل طرفین برای تنظیم اوضاع این کشور و بدون حضور نماینده‌ای از طالبان در تاشکند برگزار شد. حسن کاظمی قمی سفیر تهران در کابل و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران درباره این نشست در توییت نوشت: نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تاشکند نشان داد که تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان برای منطقه مهم است. کاظمی قمی افسود راهکار اساسی حل مسائل و چالش‌های افغانستان در تعمیق همکاری منطقه‌ای نهفته است. جستجوی راه حل در خارج از منطقه کمکی به وضع موجود نخواهد کرد. سفیر ایران در کابل تصریح کرد حرکت حکومت سرپرست به سمت تشکیل دولت فراگیر و اطمینان بخشی در حفظ حقوق زنان استقبال کشورهای منطقه را در پی خواهد داشت. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان هم گفت سفارت حکومت طالبان اجازه یافته تا شمار کارمندان و دیپلمات‌های خود را در مسکو افزایش دهد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان بر ریانویستی گفت ما اجازه دادیم شمار کارمندان سفارت افغانستان در مسکو افزایش یابد. و با اشاره به دیپلمات‌های حکومت طالبان گفت در سفارت افغانستان در مسکو پیش از این یک کارمند فعالیت داشت که شمار آنها به 3 نفر افزایش یافته است. این اظهارات در حالی است که سرپرست سفارت افغانستان در مسکو هم پیشتر توسط حکومت کنونی کابل معرفی واسطه وزارت خارجه روسیه تایید شده بود. با این حال نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان گفته است دیپلمات‌های جدید به افغانستانی‌های ساکن در روسیه کمک می‌کنند تا خدمات کنسولی دریافت کنند، زیرا تعداد زیادی افغانستانی در روسیه زندگی می‌کنند. در حمله افراد ناشناس بر موتر حامل کارمندان اداره آبرسانی ولایت هرات، رئیس این اداره همراه با دو تن دیگر از همراهانش کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
مقام های محلی در ولایت هرات تایید کردند که در حمله افراد ناشناس بر موتر حامل کارمندان اداره آبرسانی، رئیس این اداره همراه با دو تن دیگر از همراهانش کشته شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه صوفی آباد در ناحیه هشتم شهر هرات رخ داده است. مولوی نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، میگوید که در این حمله محمد نادر کاکر، رئیس اداره آبرسانی، همراه با دو محافظش کشته شده و دو کارمند دیگر این اداره زخمی شدند. بنا به گفته سخنگوی والی هرات، عاملان این رویداد از محل متواری شدند و تلاش ها برای بازداشت آنان ادامه دارد. شاهدان عینی اما میگویند مهاجم مسلح از یک ریکشا پیاده شده و به سوی موتر حامل رئیس اداره آبرسانی هرات گلوله باری کرده است. آنان میگویند این رویداد نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت را بیشتر کرده است. نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، در توییتی این رویداد را تروریستی خوانده و گفته است آقای کاکر از شخصیت‌های فعال هرات بود که از چند سال به این سو در اداره آبرسانی ایفای وظیفه می‌کرد. این مقام محلی در هرات از وی به عنوان یک فرد مسلکی یاد کرده و ترور او را زایه‌ای برای جامعه هرات خوانده است. بعد از ظهر امروز نیز خبرهایی از ترور رئیس بخش امر به معروف و نهی از منکر فرماندهی قلولی 207 الفاروق منتشر شد. در این خبر آمده که در پی حمله مسلحانه در ولسوالی گذره هرات، مولوی هاتفی، مسئول امر به معروف قلولی طالبان در هرات، همراه با دو تن از افرادش کشته شدند. در این رویداد که تا هنوز از سوی مسئولان محلی هرات تایید و یا رد نشده، گفته می شود که یک تن از همراهان وی نیز زخمی شده است. تا کنون مسئولیت این حملات مسلحانه در هرات را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. روز گذشته گروهک تروریستی داعش در مجله اینترنتی که منتشر کرده، کشته شدن 6 تن از افراد این گروه از سوی طالبان در هرات را محکوم کرد و هشدار داده است به زودی از طالبان در این ولایت انتقام خواهند گرفت. جمعه شب گذشته مقام‌های امنیتی در هرات عملیات نظامی را در ناحیه 14 شهر راه‌اندازی کردند و نیم ساعت صدای درگیری در غرب شهر هرات آرامش و امنیت را از مردم گرفت. صبح روز بعد مسئولان حکومتی از کشته شدن 6 عضو منسوب به گروهک تروریستی داعش از جمله یک زن خبر دادند و تاکید کردند این افراد اعضای این گروه بودند که قصد انجام عملیات‌های نظامی علیه مراکز دولتی را داشتند. از سوی دیگر شهروندان هرات میگویند گلوله باری در مرکز شهر و کشته شدن مقام های طالبان در روز روشن حکایت از ناامنی هایی دارد که به زودی به سراغ این شهر و شهروندانش خواهد آمد. آنان از مسئولان حکومتی میخواهند تا امنیت هرات و ساکنان آن را تامین کنند. این در حالی است که بارها مسئولان حکومتی در هرات از امنیت 100% اطمینان داده و تاکید کردند با کسانی که به فکر برهم زدن ثبات و آرامش هرات باشند شدیداً برخورد خواهند کرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو ددی، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. انتقاد معلولان از نبود خدمات انکشافی در ولایت بلخ و گزارش همکارم خیبر ابراهیمی.
مدرس ساختن مشکلات معلولان در ولسوالی ها. اینجا در نشست در ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ با رئیسی این اداره، از نبود زمینه های تحصیلی تا فراهم نبودن کار و ناعادلانه بودن توزیع کمک ها. آنان خواهان کمک و همکاری بیشتر برای قشر معلولان از سوی حکومت محلی بلخ شدند.
از زمینه فراهم کردن تحصیل، زمینه فراهم کردن کمک ها و کمک های مواد خوراکه و زمینه بینمی اشتغالیابی در رسوالی ها برای افراد دارای معلولیت، اینی موضوعات بود که خیلی مهم و ارزنده بود که ما همراه جناب مولوی صاحب دمیان مادیم. انشاءالله اونا هم وعده همکاری و تعهد سپردن.
بخش از انتقادها نیز اینجا از سوی معلولان به سرنوشتی. آنان در ولسوالی خالم پس از جدایی این ولسوالی از بلخ و پیوستن آن به سمنگان خوانده شده است.
اول ولسوالی ما به سمنگان شده، یک عریضه داریم، یک ورق داریم که در ریاست پیش میکنیم، میگه برو به سمنگان. سمنگان میریم، اینمی اول نفر ما زنگ زده است که سمنگان رفته، گفته برو مزار برو. نه او طرف درد ما رو گوش میکنه نه ای طرف گوش میکنه. یک موضوع. موضوع دوم که در ولسوالی خلم فعلا ما یکم 10 نفر اومدیم در ولسوالی خلم مواد میبینیم دبلیفی که اینجاد کمک میکنه. یکی از دستر قوم تقسیم میشه، قوم گذر. معلول مستحق نداره که از ولسوالی کسی بیایه و بگه 100 تاسیم 50 تاسیم شما بگیرن. البته
به گفته معلولان بلخ این نشست را پس از آن با ریاست انکشاف دهات این ولایت بلخ برگزار کردند که بعد تازگی توزیع کمک ها در ولسوالی ها به این ریاست سپرده شده است.
ما که ما وضعیت شما را دیدیم بسیار دلیم بخی سوخت سر شما و میخواهیم که امرای شما از هر نگاه که میشه کمک بکنیم.
گفتنی است که در ولایت بلخ بیش از 50,000 افراد دارای معلولیت وجود دارد و توزیع ناعادلانه کمک ها و نبود زمینه های کاری از انتقادشان در دیدار با مقام های این ولایت بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آیه ابراهیمی. رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تاکید کرد حق تحصیل و کار از حقوق مسلم اسلامی و انسانی زنان افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در شتویت نوشت روز جهانی زن فرصت مناسبی است برای یادآوری و گرامی داشت از فرازها و فرودهای فراوان، چالش‌ها و مشکلاتی که زنان افغانستان در جریان بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری متحمل شدند. عبدالله عبدالله افزود بر اساس آموزه‌های اسلامی زنان و دختران از حقوق اساسی انسانی برخوردار هستند و هر گونه بی‌عدالتی، خشونت و نابرابری در قبال آنان ناپسند است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش، عیدتان مبارک و خداوند یار و نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یار رضا میگیرد، نقاره بنای یار رضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دوستان عزیز، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشای از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین انصاریان را میشنویم با موضوع خدا داناست.
سلام کرد سرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ان الله علی کل شیء علیم، خدا به هر چیزی در این عالم، چه در ظاهر عالم چه در باطن عالم، داناست. خب من این آیه رو باید تو زندگی به کار بگیرم، بخونم و برم، ضرر کردم. چون خود قرآن هم میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، خوندن و رفتن خسارت نه ثواب. من وقتی در قرآن یه چنین سندی رو میبینم که خدا دانای به همه چیزه، و این سند رو به کار بگیرم، خب تمام خلوتهای من پاک میشه، چون دیگه خلوتی نمیمونه. به خیال خودم خلوته، ولی در هر خلوتی او با منه. و هو معکم اینما کنتم اینما تکون. چه خلوتی است که دانای همه دانایان، آگاه همه آگاهان همراه منه، معیت با من داره، از رگ گردن به من نزدیکتره و داره منو میپا. ابن زیاد به حضرت زینب در بارگاهش به خیال اینکه آدم پیروزی شده با مسخره گفتش که خدا کجاست؟ خیلی آروم زینب کبرا فرمود ان ربک للمرصاد، پروردگار در کمینته، تو کوری نمیبینی. اما اونی که قرآن رو انتقال به باطن خودش داده میبینه، او دیگه خلوتی نداره به هیچ. یه کتابی هست مال 1000 سال پیشه به نام التصفیه، فکر کنم از نوشته های ابو حامد غزالی باشه، در همین زمینه که خلوتی وجود نداره برای اونی که قرآن رو خونده و قرآن شده، دعا رو خونده و دعا شده، زیارت رو خونده و زیارت شده. یعنی این مصالح رو در ساختمان باطنش و ظاهرش و زندگیش به کار گرفته. نوشته که چند نفر، 5-6 نفر، 7-8 نفر با همدیگه همسفر شدن از مدینه به مقصد. یه مقدار راه رو اومد، برخوردن به یه چوپان با یه تعداد گوسفند و بز و بره کوچولو. دوستان به اون محورشون، به اون مدیر دار و دستشون گفتن خوب شما یه بره از این چوپان بخری و این بره رو ما ذبح کنیم و غذای ظهرمون رو تأمین بکنیم. اون مانعی نداره. و چوپان هم یه مرد بیابانی مال دهاتای بین راه مکه و مدینه، معلومم بود نه مدرسه‌ای دیده نه درسی خونده، لباس کهنه ای و پای برهنه. خود این آقا نقل میکنه، ابو حامد از او نقل میکنه، رفت جلو یه دونه این برهای خوبتو سوا کن بده به ما، ما آتیش روشن کنیم بپزیم بخوریمش. گفت برروهای من هیچ کدوم فروشی نیست، چون من مالک نیستم، من چوپانم. صبح به صبح اینا رو جمع میکنم میارم صحرا، غروب به غروبم بر میگردونم میبرم آقل صاحباش، میبندم و میرم. گفت چقدر حقوق میگیری؟ مثلا گفت ما 20 درهم. گفت با 20 درهم میچرخ زندگی؟ گفتش که بله خوب میچرخه، روزی ما هم وجود مقدس اونی مقدار قرار داده، قناعت توانگر کند مرد را. قانعیم، برجی که ندیدیم، نمیخوایم هم مثل شما شهریه داخل برج بشیم، با همین لباسمون تهیه میشه، خوراکمون تهیه میشه، خوبه. گفت برجه ها دونه چنده؟ گفت مثلا 5 درهم. گفت من 50 درهم بهت میدم، خود 50 درهم حقوق 3 مات میشه، با همین 50 درهم فرشی، پردهی، علنگوی برای دخترات، یه بره به ما بده. گفتش که عیبی نداره، من این 50 درهمو بگیرم بره رو بدم به شما، بعد شب که برگشتم به صاحب بره چی بگم؟ گفت ای بابا چقدر لفت میدی کارو، بگو گرگ پارش کرد خورد دیگه، تمومش کن بره. حالا معرفت میگو خیلی آروم بهش گفتش که طوری صاحب من بسیار به من اطمینان داره، من اگر شب برم بگم بره رو گرگ پاره کرد واقعا باور میکنه، چون از وقتی من پیش این کار کردم و قبل از او پیش هر کی بودم برای یک بارم دروغ نگفت. من دروغ امشب رو راحت میتونم به صاحب بره بقبولونم، جنابالی که شهری هستی و اهل فرهنگی به من بگو قیامت این دروغ رو به کسی که دانای بکاره چگونه بقبولانم. این رسم خوندن قرآن، این رسم خوندن دعاست، این رسم خوندن زیارته.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتی تان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.